أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، امام راحل، شهدا، اموات جمع نهج البلاغه‌ای ما، اموات بانیان خیر. انشالله همشون سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله و المنه به شرح حکمت 357 نهج البلاغه رسیدیم. و عزا قوما ان میت مات لهم. امیر المؤمنین سلام الله علیه و روحی فدا تسلیت گفتند به گروهی از بازماندگان که کسی از اونها از دنیا رفته بود. حضرت به گروهی که عزیزی از دست داده بودند این گونه تسلیت گفت. فقال علیه السلام ان هذا الامر ليس لكم بدء ولا اليكم انتهى. حضرت به این بازماندگان داغ دیده فرمود این امر، این قصه مرگ نه با شما شروع شده است، نه به شما منتهی می شود، نه شما اول کسی هستید که عزیزی از دست دادید، نه آخرین کسی هستید که عزیز از دست می دید. و قد کان صاحبكم هذا یسافر فعده فی بعض اسفاره. حضرت فرمود این عزیز شما، حالا پدری، برادری، کسی که بوده، این دوست شما قبلا هم مسافرت هایی میرفت، قبلا هم جاهای مختلف سفر میکرد، الان هم تصور کنید، فکر کنید به مسافرت رفته. فان قدم علیکم و الا قدمتم علیه. اگر او از مسافرت برگشت که هیچ، اگر بر نگشت جای نگرانی نیست، شما به او ملحق خواهید شد، یا او از سفر بر میگردد یا شما در این سفر به او خواهید پیوست. خب حکمت در باب تسلیت گفتن است، ولی در باب مرگ است، در باب نوع نگاه به مسئله مرگ، مسئله‌ای که پیش روی همه ماست، ولی متاسفانه آنچنان که باید و شاید نگاه و نظر ما نسبت به او درست نیست. قبلا عرض کنم، قبل از شروع بحث، عزیزان در حکمت 354 امیر علیه السلام کیفیت تبریک گفتن را به ما یاد داد. اگر کسی بچه‌ای به دنیا آورد، خواستید به او تبریک بگید، لا تقل ذلک، نگید اسب سوار باشه و دونده باشه و چه و چه، ولیکن قل شکرت الواهب و بورک لک فی الموهوب و بلغ اشده و رزقت بره. چهار مطلب را حضرت در باب تبریک فرمودند. حالا این حکمت در باب مخالف، یعنی تسلیت گفتن است. اگر کسی از دنیا رفت و خواستید تسلیت به خانواده و بازمانده های او بگید، تسلیت شما باید از دو مطلب کلی برخوردار باشد. اولا این تسلیت از جهت معارفی، از جهت اعتقادی درست باشد. بعضی وقتها تسلیت هایی که انسان میگه، این تسلیت بوی کفر میدهد، بوی شرک میدهد، بوی طلبکاری از خدا میده، تقصیر را گردن خدا انداختن، گویا خدا اشتباه کرده که فلانی را قبض روح کرده. خب این تسلیت اولا باید از جهت معارفی درست باشد، یعنی حرف گزافی درش نباشه. ثانیا تسلیت باید آرامش دهنده باشه. یه تسلیتی بگیم که طرف مقابل آتش بگیره و بسوزه، این درست نیست. شما باید حرفی بزنی که اون تسلی پیدا کنه، دلش آرام بشه، عزیزی که از دست داده رو باش کنار بیاد، نه اینکه تازه بخواد افسرده بشه و مشکلات بعدی برای این بازمانده هم به وجود بیاد. عزیزان کلام حضرت بسیار تاثیرگذار است. اصلا نوع تکلم حضرت، نوع بیان و جملات توسط حضرت در اون شرایط خاص که کسی عزیزی از دست داده، غمگین، ناراحته، مثل آبی است که روی آتش می‌ریزند، یک دفعه انسان رو آرام کنه. ببینید فرمود ان هذا الامر ليس لكم بدء ولا اليكم انتهاء، مرگ با شما شروع نشده، به شما هم منتهی نمیشه. قبل از شما خیلی ها از دنیا رفتن، بعد از شما هم خیلی ها از دنیا میرن، خیلی ها عزیز از دست دادن، خیلی ها بچه از دست دادن، خیلی ها پدر و مادر از دست دادن، بعدن هم همینه. اگر کسی هم هنوز والدینش رو داره در آینده از دست میده، چیزی نیست که پیش نیاید یا مختص به شما باشد. بعد فرمود وقت کان صاحبکم هذا یسافر فعده فی بعض اسفار، این عزیز شما هم الان یه مسافرتی رفته، مسافرتی که بازگشتی دارد یا بازگشتی ندارد. اگر بازگشتی نداشت هم جای نگرانی نیست، شما میرید، شما میپیوندید، شما خودتون رو به عزیزتون میرسونید. این جملات حضرت واقعا آرامش بخش است، انسان را از اون حالت جزع و فزع و بیقراری که داره خارج میکنه، به یک مرتبه عقلانیت، به یک مرتبه آرامش و سکینت میرساند. این جمله حضرت در واقع استفاده از یک ضرب المثل معروف است که این ضرب المثل آمیخته به جان آدمی است. عرب میگه البلیه اذا عمت تابت، بلا و گرفتاری اگر عمومی شد آسان میشه. یه وقتی یک نفر گرفتار یک مشکلی است خیلی سختشه، میگه بین کل این کره زمین یک نفر فلان بیماری رو داره، فلان مشکل رو داره، سخته براش. ولی وقتی که یک مشکلی همگانی شد، وقتی یک بلیه همگانی شد، تحمل او یا و کنار آمدن با او خیلی راحته. مرگ یکی از مهمترین و عمومی ترین اتفاقات زمین است، یعنی شاید هیچ چیزی به اندازه مرگ اینقدر عمومی نباشه. بعضیا بیمار میشن، بعضیا نمیشن، بعضیا پولدار میشن، بعضی فقیر میشن، اینا بعضی است. ولی آن چیزی که همه باید او را بچشند، هیچ استثنایی نداره، بحث مرگه. امیر علیه السلام از این قاعده استفاده میکنه، فرمود نه شما اولین هستید نه آخرین، همه اینطوری هن دیگه، دور و بر خودتون رو ببینید، خیلی ها اینطوری هن. حالا که همه اینطور هستن، حالا که این بلا بر همه نازل می شود، اگر مرگ را بلا بدانیم به معنای امتحان، خب شما آرام باشید، بقیه هم همین طور بودن، بقیه هم این روزهای سخت را گذراندن. مرگ اونقدر همگانی است که حتی خود این کسی که داریم بهش تسلیت میگیم و حتی خود اون تسلیت گوینده هم در همین دایره، در همین مسیر قرار میگیرن. این یک بلا و امتحان عمومی همگانی است. امروز کسی از دنیا رفته، یک نفر تسلیت میگوید، یک نفر صاحب عزاست، تسلیت به او گفته میشه. خود این عمومی بودن مرگ آنقدر عمومی است که پس فردایی همین تسلیت گوینده، همون صاحب عزا، خودشون در قبر آرمیدن، کار خودشون، سرانجام خودشون هم همینه. خیلی عمومی است. مرگ بسیار بسیار دایره وسیعی داره، هیچ کسی از این دایره خارج نیست. یک ادیب عربی میگه العجب کیف یعزی میت میتن ان میتن، جای تعجبه، چطوری است که یک نفر میت، یعنی اون کسی که داره تسلیت میگوید، به یک میت دیگر، یعنی اون صاحب عزا، برای یک میتی که الان در خاک آرمیده است تسلیت میگه. شما همتون میتید دیگه، حالا با فاصله، شما امروز عزیزت از دست رفته، 5 سال دیگه خودت، 10 سال دیگه بچت، قاعده همینه دیگه. میگه جای تعجب است، چرا بیقراری میکنید؟ شما یک عد میت بالقوه اید، انسان بالقوه میت است، یعنی از دنیا رفته، جسم میماند و روح میرود، جسم میپوسد و در زمین مندگار میشه ولی روح میره. خب ما بالقوه این گونه ایم. اگر به خودمون نگاه کنیم، اگر دقت در وجود خودمون داشته باشیم، اولا آمادگی برای مرگ پیدا میشه و بعد هم این جزع و فزع، بیقراری ها، این اتفاقاتی که بعضی وقتها انسان میبینه در مرگ یک نفر، یه عده‌ای چه میکنن، چه حرفهای ناروایی، چه اقدامات ناروایی، اینا دیگه از بین میره. ما همه مردگانی هستیم که فقط زمان مرگمون متفاوته. به تعبیر امیرالمومنین انما ینتظر به اولکم آخرکم، شما همتون دارید میرید، جلوترها اونایی که پیش از شما رفتن منتظرن تا شما به اونها برسید، ولی همه در این مسیر قرار دارید، هیچ کسی نیست که از این مسیر جدا شده باشد. همه باید بروید، با مرگ معانقه کنید و سر در تراب بگذارید و بعد برای مسیر قیامت آماده بشید. اولا عرض کردم چقدر جمله حضرت آرامش بخشه. اگر انسان اینطور تسلیت بگه، تسلیت به جان صاحب عزا می نشینه و او آرام میشه. نکته دیگری که در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام هست، بحث تشبیه مرگ به مسافرت است. چقدر تعبیر لطیفی است. قد کان صاحبکم هازا یسافر. خیال کنید این عزیز شما مسافرت رفته. حقیقت مرگ مسافرت است. حقیقت مرگ انتقال از جایی به جایی. خب یک عده مرگ را نابودی میبینند، یک عده مرگ را پوسیدن و تمام شدن میبینند. اینها با مرگ مخالفند، اینها از مرگ فراری هستند، اینها مرگ را موجود منفی میبینند. ولی اگر ما بفهمیم مرگ حقیقتش، باطنش انتقال از مسافرت است، رفتن از جایی به جایی است، این دیگه جای نگرانی نیست. ما در طول عمرمون مسافرت ها کردیم. اولین مسافرت ما مسافرت از رحم به این عالم دنیاست. در طول حیاتمون هم که چه بسیار مسافرت ها رفتیم. مسافرت آخر این دنیامون مسافرت از دنیا به برزخ است، به قبر است. و بعد هم یک مسافرتی داریم که مسافرت از برزخ به قیامته. ما همش در حال مسافرتیم. اگر مرگ را مسافرت ببینیم دیگه بر ما سخت نمی گذرد. حضرت ما رو به این نکته متوجه و متذکر می کنه. مرگ یعنی مسافرت. مرگ یعنی از جایی به جایی رفتن. این نیستی و فنا و نابودی نیست. تو هستی، تو تمام نمیشی، اعمال تو هست، رفتار و خلقیات و ملکات تو هست، تو فقط از اینجا منتقل شدی رفتی جای دیگر و اونجا ادامه ی حیات داری. حالا یا حیات تو بهشتیست یا جهنمیست، ولی حیات به طور کلی وجود دارد. امام کاظم سلام الله علیه فرمود ما خلقت انت ولا هم لدار الفنا. ای انسان، هیچ کدام از شما برای این دنیا خلق نشده اید، بل خلقتم لدار البقا. شما از آن خلق شدید برای جای دیگر. ولکنکم تنتقلون من دار الى دار. شما از اینجا مسافرت می کنید، منتقل می شوید، حرکت می کنید، می رسید به سرای دیگر. از اول هم بنا نبود ما در دنیا باشیم. از اول هم به ما گفتن تو مسافری. خب حالا ما بد فهمیدیم، ما دنیا رو خانه قرار دادیم، ما در این دنیای کاروانسرای چند سباهی منزل ساختیم و دل بستیم، حالا دیگه دل نمیکنیم. ولی از همون روز اول به ما گفته بودن که شما مسافرید و باید از این جا حرکت کنید. خب حالا اگر کسی دنیا رو مسافرخانه دانست، اگر کسی دنیا را محل گذر و محل کوچ دانست، اگر کسی فهمید که از اینجا باید برود، اون مسافر است، خیلی فرق میکنه زندگیش. اولا او دیگه با مرگ دشمنی نداره. چرا خیلی از ما با مرگ دشمنیم؟ چرا انسان با مرگ دشمنی میکنه؟ انسان حب بقا دارد. انسان دوست داره بماند، دوست داره باشه. انسان از نابود شدن نگرانه. خیلی هم خوب به قشنگ است. خب انسان چون فکر میکند مرگ نابودی است، از اون طرف میگه من خوب به بقا دارم، از این طرف میگه مرگ نابودی است، میگه پس مرگ بد است. ولی اگر به این انسان فهماندیم که آقا مرگ که نابودی نیست، تو خوب به بقا داری، این مرگ هم یک مرکبی است، یک وسیله است که تو را از نیستی دنیا به هستی آخرت میبرد، تو را اتفاقا بقا میبخشد. مگه تو حب بقا نداری؟ بقا اون طرف، ابدیت اون طرف، حیات اون طرف. بعد انسان میگه خب قیامت بد نیست، مرگ بد نیست، قبر بد نیست، چون ما اتفاقا حب بقا داریم، حب بقامون اونجاست، پس باید بریم. توجه به این که ما مسافریم، توجه به این که مرگ مسافرت است، چند تا اثر داره. اثر اول آن است که انسان نگاهش به مرگ عوض میشه. نگاه مذموم و تیره‌ای که به مرگ داره تبدیل به نگاه حسن میشه. دوم، انسان اگر مسافر بود زاد و توشه جمع میکنه. من چون خودم را مسافر نمیدانم، چون خودم را مقیم دنیا میدانم، دنبال زاد و توشه نیستم. ولی هر کسی بخواد مسافرت بره دنبال بنزین زدنه، دنبال جمع آوری اسباب و وسایل سفره. تو اگر فهمیدی مسافری، بعد دنبال طاعت و عبادت هم هستی. ولی تا وقتی انسان مرگ را مسافرت و انتقال و کوچ نداند، دنبال جمع کردن ابزار و وسائل اون طرف هم نیست. و سومین اثر توجه به مسافر بودن، توجه به این که مرگ مسافرت است، سومین اثرش اینه: اگر از دنیا رفتیم، دیگران بر ما جزع و فزع نمی کنن. اگر عزیزان ما از دنیا رفتن، ما جزع و فزع نمی کنیم. انسان به یک آرامش و طمأنینه می رسه. چرا؟ چون می دونی مرگ مسافرت است. چون میدونی تو هم به زودی به او ملحق میشی. وقتی که تو به زودی ملحق میشوی، هیچ جای نگرانی نیست. این حدیث از وجود نازنین حسین ابن علی سلام الله علیه از اون روایات شیرینی است که در کربلا امام حسین فرمود و اصحابش فرمود: صبرن بن الکرام، بزرگ منش ها آرام باشید، صبر کنید. فمل موت الا قنطره، مرگ یک پل است، مرگ مسیری است که شما را از جایی به جای دیگر ببرد. یعبر بکم عن البؤس و الذرا، شما را از سختی و رنج و زحمت‌های دنیا نجات میده، به آسایش و آرامش قیامت میرسونه. مرگ قنطره است، مرگ پل است، از این رودخانه باید گذر کنیم. چه بهتر که از روی پل بریم، چه بهتر که با آسایش بریم. خب این دنیا همش همینه، ما مسافرانی هستیم که به سبب مرگ از این طرف رودخانه به اون طرف رودخانه منتقل میشیم. اون طرف حیات انسان ادامه داره، اون طرف ما هستیم. مرگ در قاموس انسان، مرگ به معنای نابودی و نیستی در قاموس انسان وجود ندارد. جریانی است از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا نقل میکنه، امام رضا از جدش امام صادق فرمود که نوعی علی صادق جعفر ابن محمد علیه السلام اسماعیل ابن جعفر. خبر به امام صادق رسید آقا فرزند بزرگ شما، پسر بزرگ شما اسماعیل از دنیا رفت. اسماعیل پسر بزرگ امام صادق بود، حضرت هم خیلی دوست داشت ایشون رو، شخصیت محبوبی بود برای امام. خبر رسید که آقا پسر بزرگ شما از دنیا رفت. و هو یرید ایأکل و قد اجتمع ندماؤه، حضرت در آستانه حالا نهار بود، مثلا موقع قضا بود، حضرت نشسته بود، دوستان حضرت نشسته بودن، منتظر بودن که سفره کشیده بشه. یه وقت خبر رحلت پسر بزرگ امام صادق رو به حضرت دادن. خب اینجا باید چه کرد؟ حضرت باید چطور برخورد کنه؟ فتبسم ثم دعا بطعامه، حضرت لبخندی زدن، فرمودن غذا رو بیارید، سفره رو آوردن، سفره کشیدن. راوی میگه امام علیه السلام بیش از همیشه به ما تعارف میکرد، بیش از همیشه آب و غذا به ما میداد. خود حضرت هم با آرامش و طمأنینه خاصی غذا خورد. میگه ما ولقد رأینا عجبا، ما تعجب میکردیم که این چه حالتی است در امام صادق علیه السلام. خبر رحلت بچه انسان رو بدن، اینطور آرام و با وقار و با سکینه حضرت نشسته غذا میخوره، به دیگران تعارف میکنه. بعد حضرت فرمیگه وقتی که سفره جمع شد و تمام شد ماجرا، ما عرض کردیم که آقا خیلی تعجب بود برای ما، شما چرا اینطور؟ ما انتظار دیگری داشتیم، ما نگران بودیم که حالا این خبر رو به شما بدن واکنش شما چیست. حضرت فرمود و مالی لا اکون کما ترون، چرا اینطور نباشم؟ چرا بیقراری کنم؟ چرا طور دیگری رفتار کنم؟ وقد جاء فی خبر اصدق الصادقین انی میتون و ایاکم، وقتی رسول الله به ما فرمود هم من رفتنی هستم، هم شما رفتنی هستید، صادقترین افراد این خبر را از قبل به ما گفت. ما هم که از قبل می دونستیم، چیز جدیدی نیست که همه باید بریم، مسیری که رفته نیست. اگر ما خودمان را مسافر بدانیم، اگر بدانیم از اینجا خواهیم رفت، کیفیت مواجهه ما با مرگ اینه. آرامیم. امام صادق آرام بود. فرمود خب پیامبر که از قبل گفته همه تون میرید. پیامبر که پیامبر بود از دنیا رفت. بقیه که دیگه جای خود دارن. خب همه رفتنی هن. من میدانم این مسیر مسیر مسافرته. مسافر ما رفت. ما هم به او ملحق میشیم. این کیفیت برخورد امام صادق علیه السلام نشأت گرفته از اون نگاه هست. اگر ما دنیا را وطن و خانه خودمون ببینیم، رفتن از اینجا برامون سخته، دشواره، بعد بیقراری میکنیم. ولی اگر ما بدانیم مسافریم، مسافر باید بره، راه رفتنی رو باید رفت، دیگه هیچ جای نگرانی وجود نداره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه عشقی به صدیقه طاهره داشت. امیرالمؤمنین چقدر دوست داشت حضرت زهرا را. خب در خطبه 202 نهج البلاغه فرمود که یا رسول الله من دل از فاطمه میکنم. فرمود اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد، حزن از من جدا نمیشود، شبها تا صبح بیدارم. غم پیامبر، غم فاطمه سلام الله علیها کاری کرد که امیرالمؤمنین کمرش شکست. این داغ داغ سنگینی است. ولی حضرت فرمود الا ای یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم. ولی من آرامم، من با این داغ کنار میام، من تحمل میکنم، چون میدانم من هم به شما ملحق خواهم شد، چون میدانم من هم به زودی میرسم. انسان اگر خودش را مسافر دید و اگر عزیزانش را مسافر دید، خب اونها رفتن، ما هم میریم، چون ما رفتنی هستیم و چون بناس ما به عزیزانمون برسیم، این غم قابل تحمله، این غم رو انسان میتونه بچشه. ولی اگر این نگاه مسافر بودن رو از انسان بگیرن، بعد دیگه زندگی بر ما سخت میشه. از دست دادن هر عزیزی باعث بنبست شدن زندگی انسان میشه. حکمت 357 این بود. امیرالمؤمنین تسلیت گفت به یک جمعیتی که عزیزی از دست دادن. فقال علیه السلام ان هذا الامر ليس لكم بدء ولا اليكم انتهى، این نه با شما شروع شده نه به شما ختم میشه. فقط کان صاحبكم هذا يسافر فعدو ف ادو فی بعض اسفارهی فان قدم علیکم و الا قدمتم علی. خب این مطلبی بود که تا الان گفتیم. یک جمله حضرت داره انصافا زیبا و قابل بررسی. فرمود فان قدم علیکم و الا قدمتم علی. سوال، مگر می شود مرده کسی که از این دنیا رفته برگرده؟ حضرت فرمود شما خیال کنید این عزیز شما مثل قبلا مسافرت رفته، حالا که مسافرت رفته یا بر می گردد یا شما به او ملحق می شید. خب بخش دوم رو که می فهمیم، انسان به میت ملحق بشه یعنی ما هم می میره. ولی بخش اول چیست؟ چرا حضرت فرمود یا او بر می گردد یا شما ملحق میشید؟ در این جمله دو تا مطلب است. مطلب اول آن که حضرت میگه خب اگر تصور کنید این مرگ مثل مسافرت دنیایی است، یا عزیز شما بر می گرده، خب این جای نگرانی نیست که کسی مسافرت رفته 4 سباه بعد بر می گرده، یا او رفته است به نیت برنگشتن، مثل کسی که اسباب کشی میکنه از یک شهری میره جای دیگه، همه میدانن که او رفته. خب حالا که او رفته تو که رهاش نمیکنی، تو میری سر میزنی. بچت مسافرت رفته جای دیگه خونه گرفته، تو میری سر میزنی به او. معنای اول کلام همین معنای ساده است، یعنی این عزیز شما از این دنیا رفته و مسافرت او هم مسافرت دنیایی نیست، حالا که او بر نمیگرده تو باید بری پیش او. اینجا قابل فهم. ولی یک معنای دیگر هم در کلام حضرت هست. علی علیه السلام می فرماید فَإِنْ قَدْمَ عَلَيْكُمْ، اگر این مسافر برگردد. بله بعضی وقتها مسافر بر می گرده، اموات بر می گردن، خب جسمشون که نه ولی روحشون بر می گرده، سر می زنن. اگر کسی چشم باطن بینی داشته باشه اموات را می بیند. بعضی وقتها به صورت پرنده می آیند، بر خانواده و عزیزانشون ظاهر می شن. بعضی وقتها در خواب میان، بعضی وقتها هم چه بسا روح اونها بیاد. اگر کسی ببینه. در جریان حکمت 130 نهج البلاغه عرض کردم امیرالمومنین از صفین برمیگشتن، دیدن دم دروازه کوفه قبرستان ایجاد شده، ازش شروع کرد با اینها حرف زدن که یا اهل دیار الموهشه والمحال المغفره والقبور المظلمه، آی مردگان، ای کسانی که خفته اید در این خانه های تاریک، یا اهل التربه، یا اهل الغربه، یا اهل الوحشه. حضرت اینها رو فرمود، بعد فرمود که شما پیش از ما رفتید، ما هم دنبال شما میاییم. آخر این روایت هست که البته یه بخشش در نهج البلاغه نیست، حضرت فرمود نشستن اینجا، اموات اینجان، اگر شما می توانستید اینها را ببینید و از اینها بپرسید که این شما بهترین توشه قیامتتون چیست، اما والله لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوا. اونا با شما حرف می زدن، اونا نشستن، اونا هستن، اونا برگشتن. پس این که حضرت فرمود اگر برگردد، بعضی وقتا واقعا اموات برمیگردن، روح اونها برمیگرده، حالا یا در خواب یا در بیداری یا به صورت پرنده است، ولی میان یه خبری میگیرن و چه بسا یک خیراتی از طرف انسان به اونها برسد. نکته دیگری هم اینجا محضر شما عزیزان عرض کنم، مطلب در ذیل این حکمت، حالا مطلب زیاد نوشتم، میخوام بگذرم که وقتمون تمام نشه، دو سه تا نکته به عنوان پایان بخش کلام. نکته اول، وظایف انسان در قبال مصیبتی که بر او یا بر دیگران وارد میشه. ما وظایفی داریم، ما به عنوان مؤمنین به ما گفتن که شما در تشییع جنازه ها حضور پیدا کنید، در مراسمات مردم حضور پیدا کنید، به ما گفتن شما اهتمام داشته باشید در قسط دادن مؤمنین. بالاخره این تکالیفی است که به عهده ما گذاشته شده، ولی به طور کلی ما در اون جایی که مصیبت بر خودمون وارد میشه یا اون جایی که مصیبت بر دیگران وارد میشه، دو تا وظیفه داریم. یک، آرامش دادن به خود، که همون صبر است. ما وقتی مصیبتی برامون وارد میشه کار نداریم بقیه بیان و زیر بغل بگیرن و بخوان حرفی بزنن، تو باید از درون به خودت قوت بدی، تو باید از درون خودت رو توصیه به صبر کنی، از درون باید به آرامش برسی. این وظیفه ایست که به عهده ما گذاشته شده. رسول مکرم فرمود ما من مسلم یصاب به مصیبت و انقدم احدها. اگر شما قبلا مصیبتی برات وارد شده، 5 سال پیش، 10 سال پیش، پدری از دنیا رفته، پدر بزرگی از دنیا، الان بعد از سالها یه وقت یادش میفته، یه آهی میکشی، یه روز پدری میشه، روز مادری میشه، کاش پدر ما هم امروز زنده بود، یه آهی میکشی. حضرت فرمود که الا احدث الله له منزله، خدا یه جایگاهی برای تو قرار میده. میگه خب یاد مصیبت قبل افتادی، صبر کردی بر این مصیبت، الان دوباره یاد اون عزیز افتادی و بالاخره اشکی بر چشمت آمد، احساس دلتنگی کردی، ما به تو یک منزلتی میدیم، ما یه جایگاهی برای تو قرار میدیم. بعد فرمود که فقط شما این انا لله و انا الیه راجعون، این آیه استرجاع را بگو، بگو ما از خداییم و به خدا برمیگردیم، پدر ما قبلا رفت، خدا رحمتش کنه، ما هم میریم. دلتنگی هست، آیه استرجاع هم هست، دعوت به صبر هم هست، خدا جزا میده. بعد فرمود و اعطا مثل ما اعطا یوم اصیبه بها، همون ثوابی که روز مرگ عزیز انسان به خاطر صبر بهش دادن، بعد از 10 سال و 15 سال به خاطر صبر مجدد، به خاطر این آیه را گفتن، دوباره به او میدن. ما وظیفه داریم صبر کنیم، اون هم صبر مستمر، نه یک بار و دوبار، چه در لحظه‌ای که انسان مصیبت برش وارد میشه، چه سالهای بعد. هیچگاه از دایره صبر انسان نباید خارج بشه. حالا جالب آن است که ام سلمه که یکی از همسران پیامبر هست، ایشون میفرماد ما این حدیث رو از پیامبر شنیده بودیم قبل از این که ایشون همسر پیامبر بشه. ما شوهرمون که از دنیا رفت مدام انا لله و انا الیه راجعون میگفتیم، مدام خودمون رو دعوت به صبر میکردیم، و خب حالا ظاهرا این کلام حضرت یا خودش یا محتواش در دل ایشون بود، در گوش ایشون بود که خدا جبران کننده است، ما وقتی صبر کنیم خدا جزا میده، جبران میکنه. ایشون میفرماید که میگفتم انا لله و انا الیه راجعون، و ولی باز پیش خودم هم میگفتم مگر دیگه شدنی است یک مردی اینچنین خوب و صالح و پاک ما داشتیم از دنیا رفت، حالا شما هی انا لله انا الیه راجعون بگو چه اتفاقی میفته؟ میگه گذشت تا وقتی که با رسول الله ازدواج کردم. بعد فهمیدم که این حدیث نبوی واقعا این گونه است، اگر کسی بعد از مصیبت صبر و آرامش داشته باشه خدا درجاتی به اون میده. حالا این درجات برای ما مشخص نیست، درجات قیامتی است، درجات دنیایی است، عزت است، آبروست، مال چیه نمیدونی، ولی انقدر هست که فرمود تو اگر به خودت صبر بدی خودت رو آرام کنی ما جزای چند برابر رو به تو خواهیم داد. پس اولین وظیفه آن است که در مصیبتی که بر انسان وارد میشه خودمون رو صبر بدیم، دعوت به صبر کنیم. ولی وظیفه دوم آن است که دیگران رو هم آرام کنیم، دیگران رو هم به صبر دعوت کنیم، آرام کنیم دیگران رو. باز از سیره امیرالمؤمنین کاملا مشهود است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همین حکمت 357 میره سر میزنه به یک گروهی که عزادارن، اینها رو به صبر دعوت میکنه. در دو جای نهج البلاغه داره که امیرالمؤمنین وقتی که پسر اشعث ابن قیس از دنیا رفته بود حضرت رفت و او را دعوت به صبر کرد و چقدر جملات بلندی هم در اون دو جمله داره که حالا میگذریم. خب اونجا هم حضرت میره با اینکه اشعث ابن قیس خب دیگه مشخص جایگاهش. و در سیره رسول الله هم داریم یه وقتی معاذ بن جبل پسرش رو از دست داده بود، خیلی هم بیقراری میکرد، خیلی هم حال ناخوشی داشت، رسول مکرم نامه ای برای او نوشت، او را دعوت به صبر کرد، با جملاتی که گفت آرامش رو به قلب ایشون برگردان. در کتب روایی هست که و کتب الی معاذ یعزیه ببنهی، این جملات را حضرت نوشتند رسول الله، فرستادند برای معاذ بن جبل تا قلب او را آرام کنند. ما وظیفه داریم دل دیگران رو آرام کنیم با همون دو اصلی که گفتم، طوری تسلیت بگوییم که نه کفر درش باشه نه بیقرار کردن او، با ایمان با معارف قلب او رو آرام کنیم. داره که پیامبر می نویسد که سلام علیک فانی احمد الله الذی لا اله الا هو، آقای معاذ سلام بر تو، من حمد و سپاس خدا می گویم، اما بعد فقط بلغنی جزا او که علا ولدک، به من خبر رسیده که بیقراری میکنی، الذی قضا الله علی، خدا او را برد، قضای الهی بر او جاری شد، و انما کان ابنک من مواهب الله، من قبول دارم بچه تو نعمتی بود از نعمتهای خدا، خداوند روزی کرده بود به تو این بچه را، خیلی هم زحمتش رو کشیده بودی ولی بالاخره این نعمت را خدا گرفت، امانتی بود که پس گرفت. حالا حدیث طولانی است، حضرت آرامش میدهد به دیگران و این هم انصافا هنر است، دی توان این کار رو دارن که با چهار تا جمله گفتن، با نشستن کنار یک پدر داغ دیده، مادر داغ دیده، قلبش رو آرام کنن. ما هم باید تلاش کنیم که انشالله این گونه باشیم. نکته دوم عزیزان، از ذکر شریف انا لله و انا الیه راجعون غافل نشیم. این یکی از معجزات است، یکی از اون اسرار الهی است که به امت رسول الله داده شده. در روایات داریم که قبل از وجود نازنین پیامبر این ذکر نبود، کسی نمیدانست، حتی انبیا نمیدانستن این ذکر را. به برکت وجود نازنین رسول الله خدا این ذکر را به پیامبر تعلیم داد و پیامبر این جمله را به ما گفت که انا لله، ما از خدا هستیم و ما به سمت خدا باز میگردیم. وجود نازنین حضرت فرمود اربع من کن فیه کان فی نور الله العظم، هر کسی این چهار مطلب را داشته باشد، هر کسی این چهار مطلب در قلب او رسوخ کرده باشد، او در نور الله العظم است. نور الله العظم نمیدونیم چه جایگاهی است، ولی فرمود اگر کسی به این چهار مطلب توجه داشته باشد در سایسار رحمت الهی است، غرق در نور اعظم الهی خواهد. اون چهار مطلب چیز فرمود که مکرر شهادت لا اله الا الله و شهادت به رسالت رسول الله بدید در همه امورتون، هر کاری خواستید بکنید اشهد ان لا اله الا الله بگید، شهادت به رسالت پیامبر بدید. این اولین مرتبه. مرتبه دوم فرمود و من اذا اصابت و مصیبتون قال انا لله و انا الیه راجعون. کسی که اگر مصیبتی بر او وارد شد مکرر انا لله و انا الیه راجعون بگه، او در نور الله الاعظم قرار میگیره. سوم فرمود اگر اذا اصاب خیرا، اگر یه نعمتی یه چیزی به او رسید بگه الحمدلله رب العالمین، و اگر احیانا خطا و اشتباهی از او سرزد بگه استغفر الله و اتوب و الی، توبه کند، شکر کند، بازگشت به خدا رو توجه کند و توحید و رسالت رو مدام تکرار کنه. اگر کسی این چهار مطلب در قلب او رفت، او در نور الله اعظم قرار دارد. مطالب دیگری هم بود که برای امروزمون کافی است. خدا انشاءالله به حق امیر المؤمنین توفیق فهم و عمل به فرمایشات آل الله رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.